راوی درمان عملیات اولفجرش چی به شما گفت؟
خیلی چیزا گفت، طولانیه که بخوام بگم. یادشون خب اینجا یه جور گفتش که خیلی فوق جاسوسی بوده، یعنی واقعیانه بوده. خب فاب یه جوریه که خیلی نزدیک اروندِ، گفتن مثلا ارز 100 تا 1 جاده که میره اینجا به اروند کنار دقیقا زیر تیروار فاو بوده. اونجا خوشون سنگرای بتونی زده بودن دشمن، میزدن سربازا رو، حتی اصلا نمیتونستن اینجا سرن که بخوام عملیات انجام بدن. گفت با کامیونای مواد غذایی آوردنشون اینجا، یعنی خودشون اسم مواد غذایی خودشون گذاشته بودن به شوخی. کم کم آوردنشون اینجا توی منطقه دیگه، توی که نمشون نمیدونم الان یادم نیست، وسایلشون اونجا جمع کردن، سلاحاشون و قایقاشون و لباس غواصیشون و همهشون گذاشته بودن اونجا که دشمن نفهمه میخوان اینجا عملیات انجام بدن. بعد همه رو انتقال دادن اینجا. بعد گفتش بودن به 2000 حدود 2500 تا قواص بودن که توی عملیات شرکت کردن. سر و سربازان که خیلی زیاده، سربازان قواصم حتی برای اینکه قبل اینکه بیان اینجا عملیات انجام بدن، برای اینکه آماده بشن میبردن تو روزنهای اطراف تو کارون کرخه اینا، اونجا تو آب سرد بدون لباس قواص توی این اروند بتونن تحمل کنن سرما رو. خیلی چیزای دیگه هم گفت، خیلی فداکاریا کردن زیادن.
التماس
شمال غربی فاو که در ادامه عملیات وجر 8 تا 23
70 پس جنگ تمام عیار تو منطقه فاو شده بود. همه بعدن گردان میشنن به وسیله بمباران هوایی برمیگشه، یعنی گردان سالم به خط برسه. در اون شرایط سخت در قسمت کارخانه نمک دشمن پاتک کرده بود، یعنی دیگه شده بود که نفوذ بکنه تو خیشون. اومدن در به سخت خودشون معبر نوانکی نما بودن حضور پیدا میکردن، بچه ها رو آماده میکردن برای مواجهه با دشمن. و مقاومت منطقه کارخانه نمک به همت و تلاش حاج حسین بصیر بود. شما بکنید این عملیات یک رکن از سر ارتش عراق رو از نیروی دریایی ارتش عراق بود. عملیات وجر 8 دشمن بتواند این پیروزی بزرگ لشکر اسلام رو خونسا بکنه. چه پاتک‌های بسیار شدیدی زده بود، یعنی خود صدام در پشت جبهه قرار گرفت، فرمانده کلشون عدنان خیرالله فکر کنم بود، خودش اومده سوار هلیکوپتر بود هدایت میکرد پاتک‌های دشمن رو، عملیات‌های دشمن رو. اما مقاومت حاج حسین بصیر و نیروهایی که در تحت امر ایشون بودن باعث شد که این پای سهم خطرناک و سهمگین دشمن از بین بره و خط رو تسلیم.
همکنون رفتن به سوی شهر فاو هستیم.
عملیات با موفقیت انجام و شهر فاو عراق به تصرف. اما حاج حسین به خاطر اصابت ترکش به قفسه سینه و بازویش مجروح شده. کمی استراحت کرد و باز در دین 65 به فاو برگشت. همان وقت ها بود که عراق به تلافی فاو به مهران حمله کرد و شهر مهران را گرفت. صدام گفته بود مهران گروگان فاو است. اما رزمنده ها این آرزو را به دل صدام گذاشتن.
وقتی که دشمن فق نشد که فاو را به تصرف خودش در بیاره، یک اقدام تاکتیکی دیگه کرد، اومد دست به عملیات در قسمت مهران زد. فرماندهی حاج حسین بصیر این شد که وقتی امام فرمان داد که مهران را آزاد بکنین، وقتی وارد شدیم ما به فرماندهی حاج حسین بصیر تونستیم شب اول عملیات مرحله عملیات دو مرحله اولی همون شب انجام دیم. یعنی اومدیم خط شکسته شد، نیروها هدایت شدن، گردان ها اومدن از ما عبور و به پایه قله قلعه حضور پیدا کردن و قلاویزانی که بارها عملیات شد که اینو به تصرف در بیاریم نتونستیم، در ادامه عملیات شهید اصغر بسونستن به فرماندهی حاج حسین بصیر برم به بلندی های قلاویزان، قلاویزان تصرف کنم و اونجا اصغر بصیر هم به شهادت رسید.
با انجام عملیات یک مهران هلچ تا این روزهای سخت زمستان 65 از راه رسید. حاج حسین و گردانش جز نیروهای شرکت کننده در عملیات 4 بودن. اما عملیات که لو رفت بلا فاصله خودشان را به شرکت در عملیات بعدی که در شلمچه انجام میشد آماده کردند. عملیات کربلای 5.
55 پاتک دشمن بسیار سنگین، طوری که منطقه دلتر بسیار بزرگی قرار گرفت و لشکرها تقریبا آخرهای کارش بود، یعنی نیروها رو از دست داده بود. عملیات سنگینی بود، ادامه عملیات سنگین بود. پاتک دشمن رو کانال مایی یا همون دریاچه مایی معروفه بسیار شدید بود و تقریبا لکه‌هایی که در خط بودن به وسیله آتش دشمن مجبور شده بودن، شهید شده بودن، نفرات بسیار کم شده بود و احتمال پیروزی دشمن بر این عملیات زیاد شده بود. یعنی اومده بودن تو نقط که بطور تصرف بکنن. اینجا حاج حسین بصیر خودش بلند شد و 4-5 نفر از بچه‌هایی که داوطلب شدن که در کنار ایشون قرار بگیرن اومدن و به قلب دشمن دادن، باربار روانه شدن به میدان و دشمن بد کرده بود دیگه نتونست پیشروی بکنه، زمینگیر شد و بعد تثبیت شد به وسیله اقدام شجاعانه حاج حسین بصیر.
ملبت بود که مرتضی جعبار داماد حاجی فرمانده گردان عاشورا در شلمچه به شهر 19 فروردین 1366 مسئولیت آن باز هم بیشتر شد. قائم مقام فرمانده لشکر 25 کربلا، مسئولیتی که با آن در عملیات گشت شرکت
این جاده تدارکاتی دشمن هست که از خرمشهر به عراق منتهی میشه.
در این عملیات دو همرزم دیگر او، حسن قاسمی طوسی و حمیدرضا نوبخت هم شهید شد. حالا دیگر واقعا تنها شده. عملیات کربلای دفع، حاج حسین با چند تای دیگر از رزمنده ها توی سنگری بالای ارتفاعات ماوت عراق نشد. شیشه عطرش را از جیبش درآورد، به سر صورت افرادش عطر زد، گفت اگر به فیض شهادت اهل شدید ما را فراموش نکنید، ما از شما التماس دعا داریم. و دستی به مهانش کشید و گفت دیگر پیر شدم، نیاز به استراحت دراز مدت دارم. هادی برادرش که کنارش بود گفت انشاءالله بعد از عملیات میرید شمال کمی استراحت میکنید. هنوز منظور او را نفهمیده. آنها وقتی گلوله خمپاره روی سقف سنگر حاجی فرود آمد منظورش را فهمید. اون وقت هم که دیگر برای فهمیدن و خداحافظی خیلی دیر شده. بعد از 7 سال به مداومه به ان وقتش شده بود که کمی استراحت کنه.
خانم میبینم که قراره بالاخره بعد از 2 ساعت چای خوردن یه غذایی بخوریم.
بله دارم آماده میکنم. مثل که خیلی گشنته ها.
خب میخوای یه بخش دیگه از این کتاب برات بخونم؟ کتاب خوبیه.
آره تو خدا همینجوری که مادرم غذا رو آماده میکنم بخون.
باشه. ببین بیسیمچی که کلا میدونی چیه که تو جنگ کار میکنه.
آره دیدم تو فیلما.
من اینجا اصلا کلا تعریف کرده گفته تعریف بچهای بیسیمچی روی خودشون اصلا. کسی جا بودن آرام تو دستشون بود. یعنی بچهای تیز باهوش، یه وقتایی هم سرعت انطلاقاتشون چرت میکرد. آره. بعد این بخشم گفته امروزم البته این بخش رو یه جوری مثلا آورده تو فضای خیلی ها بیسیمچی اخبارن. بیسیمچی خبرایی که باید به گوش همه برسه، خبرایی که میتونه چشمای خیلی ها بکنه، گوش خیلی ها هم شنوا بکنه.
در واقع گوش و چشم بقیه.
تو خبرایی آدمو تو یه وقت آدم میمونه دل آدم تکون میخوره، وای وای مثلا این خبره چقدر خوب انتقال داد. من درست گفتم خانم ببین بیسیمچی خداییش میگم الان عنوان یه رسانه رو میتونه بکنه.
وقتوره گفتی خبر گزارش های رسانه‌ای رادیو رو چی میگه؟
صدا نه با چارت درشو باز کنم
چه داش برسه.
خیلی خوب ما بریم رادیو روشن کنیم ببینیم رادیو.
Thank you. سلام آقای فاضل، شما موبایلتون 912 ساکن تهران نیستین؟
من یه اومده تهران، ساکن تهران، اما از قضای لار الان خطه گرون تو روستا.
برای ماموریت تشریف بردین؟
من با توجه به شرایط جسمی که و میگرن شدیدی که به من دست داد تو تهران، با توجه به فشار کار اون طرف، آلودگی شهر تهران، خلاصه آقایون دکترها به ما اشاره کردن که جون تو بر نجات بده خودت، به همین دلیل راهنده شدیم به خدمت سبز شما. ای خدا قبول کن، من از 14 سالگی کردستان بودم، بیسینچی شهید بروجردی فرمانده عملیات قرارگاه حمزه بقای مقام قرار، همچنین بیسینچی شهید کاوه فرمانده لشکر ویژه شهدا، بیسینچی شهید گنجیزاده در مقصد لشکر ویژه شهدا، بیسینچی شهید علی قومی قائم مقام لشکر ویژه شهدا، اینها بودم. بله، تا آخر جنگ هم من غیر از عملیات مرساد همش بیسینچی بودم، اما یه تنش بودم فهمیدیم ما منافقینه، رفتیم آرپیجی زنگ شد.
کی میتونه تعادل روانی یه خنگی رو حفظ کنه؟
بعد شما پای بیسین بودین، احتمالا خیلی از حرفا رو میشنیدین دیگه.
حتما. بله،
خیلی از با حتما مربوط به خود عملیات میشده.
ببینید، جنگ ما یه نبرد فیزیکی داریم، یه جنگ روانی داریم. میتونه جنگ روانیه توی خط رو اداره بکنه بیسین چیه. مثلا کربلای 8 تو اون شرایط سنگین عراق که دیگه همه چیز فقط دود بود و آتیش، یه دفعه پشت بیسین اعلام کردیم بچه‌ها فقط اسیر بگیرین، اسیر بگیرین. این یعنی این که ما غالب جنگی این عملیاتیم و نیاز داریم که تعداد اسیرایی که از عراق میگیریم زیاد باشه. به همین دلیل این جنگ روانی خودش کمک میکرد که بچه‌ها روحیه بگیرن و شروع کنن به حرکت مجدد.
بیسیم چی بودن به هنتیانم؟ چون وظیفه‌شون رسوندن پیغام‌های دست اول بوده، دشمن درجه یک به حساب می اومدن.
کارتون سخت بود آقا فاضل، تمام رو سریع می‌بردین، سن بردین، خودتون هم
بیسیم بود. پس حرکت فیزیکی زمان به این معنا نیست، اما چند جهت بیسیم چی تیپ دشمنه. یکی اون که بالا سر موبایلش هستش، همیشه سعی میکنن اول بسیار راحت که ارتباط بین جلو و عقب قطع بشه، و خیلی وقتا که موقعی چی میشد بچه‌ها تو جنگ، به دلیل این بود که بیسیم چی ها رو اول هدف قرار میدادن.
آها، شما را فکر کنم هدف دادن
دو بار. همش
دو بار؟ چجوری؟ بعد زخم شدیم یا نه؟
اولین بار که البته خدا قبول کنه نمیدونم، کردستان که بودیم همون سن 14 سالگی، من از ناحیه چشم چپ که تخلیه شد و دست چپ که قطع عصب شد هدف قرار گرفتم. دومین بارم همون عملیات 8 بود که به لطف برادران عراقی تو فرانسوی خورد رو سرمون، یعنی رو سر سنگر، و بدن کلن پره ترکشه.
آقا هر دوباره کامل بوده، دازه نبوده دوباره بهتون؟
اگر کامل بود سر پیدا بودیم، الان که نیستیم. محروم.
خدا قبول کنه، جانباز کامل هستیم
انشاءالله که خدا قبول کنه. بلشت.
دیگه از فکر کردن و صحبت کردن و نقشه‌های نمی اومده، چطوری میتونستن تعادل و حال خوب یه تیم رو حفظ کنن؟
با فضل شما کنار فرمانده ها بودید، اکثر فرمانده هایی که ما داریم شهید شدن به خاطر اینکه جلوی بزرگ خودمون می جنگیدن.
من خب حقیقتاً همینطوره.
شما که از نزدیک هم میشناختینشون، اونا بودن کسایی که فکراشون خیلی با هم دیگه فرق کنه، با هم بشینن نقشه جنگی بکنن، هر جای ایران باشن با تحصیلات
من قطعاً این که آقا این حجم عملیات چقدر باشه، حجم گردان ها چقدر باشه، حجم توپخونه نمیدونم نفرات پی چقدر باشه، بالاخره اختلاف نظر ممکنه پیش بیاد، ولی ده و مقصد یکیست. همه اینا حل میشد در اعتماد به نظرات بچه های اطلاعات عملیات، کارشناسا، در نهایت تصمیم میشد و عملیات انجام میشد.
رونه سنگر چطور؟
یعنی چی؟
منظورم اینه که حالا اون موقع به قول شما در جنگ باشه، مثلا میشینیم همدیگر متقاعد میکنیم که بریم به جنگ. من منظورم بیشتر نگاه مذهبیه.
ما نگاه نکنیم آیا همه بچه مسلمان ها نماز میخوندن؟ اولش میدن اونجا
منظورم اصلا نماز خوندن نیست. میخوام ببینید، من نماز نمیخونم، شما من احترام نیست، خب نمیخواد دلیل خودتو داره. شما یه مذهبی خیلی تندروی میگم عقاید خودشو داره. میخوام این جبهه جایی بوده که آدم های مختلف و سلیقه های مختلف کنار هم دیگه میومدن.
اون
چطوری بوده؟
من یاد پادگان فکر میکنم ابوذر بمبارون، شما تا نیم سفر قبل از بمبارون پادر اونجا بودید، یه شوی نجا بود یا دیواری تو پادگان مهاباد نوشته بود جبهه پالایشگاه دلهای خیلی. خب این دلهای بابونی با هر شرایطی با هر نیتی بلند میشدن میومدن. دست مالی وجود نداشت. من یه غذا دارم، همه یه لباس می کنم. پس تعدل و تعامل مالی نداشت. پس کسی دقیقه یه درون دوزار نداشت. دو که هیچی من هرگرده. خیلی جاها مثال مشهور دیگه، میرفت گروه هم برمیگشت، گروه هم میرفت دسته برمیگشت، شاید بر نمیگشت. چی کلم که چی میشد با این توصیح که این صحنه ها رو میبینن دیگه چیز مالی میتونه چشمشون رو بگه. این مورد بحث خود منطقه. اما اگر راجع به بعد از جنگ میخواد اون داستان خودش رو بذاره. خدا رحمت کنه امام رو، میفرمود که نگذارید پیش کسوتانه خود شهاد پیچ و زندگی روز مثل فیسه برده بشن. خیلی ها تو پیچ خمه زندگی مره سرخورده شدن. البته بچه هایی هم هستن که همه این بازی ها رو هم دارشون میاد ولی اصالت رو حفظ کردن.
یام خانم دیروز داد خوش به حالتون.
چرا؟
آره بابا گفت خوش به حالتون، شما کاش که منم باهاتون میومدم.
خب اگه میدونستی میخواد بیاد میگفتیم به.
کلا میشناسی که خوش میگذره. ولی کلا خوش به حالت.
خوب بودن.
میگفتش که تو تلویزیون یه برنامه از راه نشیدن، بعد حسابی هم هوایی شده با همون بیاد، یعنی خودشو برسونه. میخواد بیاد خب سخته دیگه، ما مسیر رفتیم.
نمیکنه.
بعد
شهر عشق را عطار گشت با هنوزن در خمه کوچه
که موجوده خدایی جز من خواست داری.
اینجا ما زمین شخ میزدیم برای می، اینجا شخ میزنیم برای چمن سبزی، هر دوش مردم خوشحالی.
وقتی جبه بوده زن و بچه شهید میشه تو با ما در نمیزه ترگر بانوف میده
سر صدای بچه ها بود و بویشت. یه گل را از چه جوییم از
آیه نسل امروز و فردا. صبر و شکیبایی در مقابل جنازه سوخته برادر. همه ما میگوییم صبر و شکیبایی در مقابل اد و سختی ها، اما چقدر در زمان بتوانیم طاقت بیاوریم و در مقابل مشکلات صبر و تحمل داشته باشیم و از هرچه قسمت ماست خداوند بگذاریم، خود خدا میداند و بس. در طول زندگیم افراد بسیاری دیدم که در مقابل مشکلات کوچک و بزرگ سرخم نکردند، اما این یکی را که برادر بزرگوارم سرهنگ پاسدار حاج یونس محسن‌پور برایم گفته ندیدم و نه تا کنون شنیدم. شما را نمیدانم، شنیده نیست. و از توکل در مشکلات را حل می کند و مصیبت ها را قابل تحمل. ولی دیدن مصداق بارزش در عملیات کربلای یک بر جمع رزمند زندرانی خط مقدم بود و حال و هوای ملتهب و استثنائیتش. اتفاق یکی از رزمندگان خدمت حاج حسین بصیر رسیدیم. چهرهش تبسمی تلخ و تأثیر ولی پرمعنا نقش بسته بود. اگر میش مونده نیروی رزمی عروج و مقام شهادت ببیند و بر حال و لیاقت او قبطه و افسوس نخورد. پرسیدم حاجی این چیه؟ چشمان پرنفوذ و مظلومش را بر پیکر سوخته شده داخل پتو ثابت نمود و آرام زمزمه کرد. اصغره. خدایگار که از شنیدن حقیقت تفره می رفتم. دوباره پرسیدم حاجی کیه؟ این بار با صلابت بیشتری گفت اصغر ماست، دارم میدم بچه ها ببرن عقب، خودم نمیرم. و باز با لبخندی که بر لب داشت آرام شد. شاید احساس کرده اگر نصیب برادرش شد اید نیست چند ماه دیگر این همای شهادت و سعادت بر دوش او هم بنشیند. قافله سراسر نور شهدا بپیوندد. این روایتی بود از مردان مرد این سرزمین که حماسه سازان همیشه تاریخند.
هنوزم اسم شما میخونه کارون و اروان، اسم
چشمتون با ماه و خورشید آهمی داره پیوند، هنوزم پر از شکوه خاطرات آتش و خون، روزای سربلندی اون روزای عشق و ایمون، اون روزا سربلندی اون روزای عشق ایمون، از چلمچه تا ویزه تا جا فیرشت عباس، رنگی از خون و حماست پر از لاله و از یاس، رنگی از خون و حماست پر از لاله و از یاس.
خب خانم اینم از خرمشهر.
چقدر خوش گذشت.
آره
میگم خدا خیلی دقای حاجتی که مو به مو زیر دادن گفتن کجا بود.
آره خیلی خوب بود. آزایی بود 50 ساعت میرم زمین دیگه.
نه نه بزن کنار خودم، بزن کنار پارک بکنیم با خیال راحت زنگ بزن به حاج آقا ببینیم که حالا تو خرمشهر جای دیگه این مونده که نرفته باشی.
همه پلیس شدن ولی خب خوبه رایت بکنیم بلازه بزن.
مگه نشنیدی میگن پلیس خود باشیم؟
الان هستیم دیگه.
بله دیگه
همسر کنار ما نشسته. خب حاج آقا حاجتی باز این شماره درست نمیشم من این شماره رو خواهم. حاج آقا سلام علیکم.
آقا سلام عرض ارادت.
سلام دوباره آقای حاجتی.
تشکر میکنم حاج
خانم. حال شما خوب حاج آقا؟ خیلی ممنون که با باتون تماس میگیریم شما پاسخ میدین. همش نگران بودیم نکنه جای باشین نتونین تلفنتون بگیرید.
تشکر میکنم دعاگوی شما هستم.
حاج آقا همین الان از کنار تابلو به خرم خوش آمدید رد شدیم. ولی وایسادیم کنار جاده. الان حرف خاصی مونده جایی مونده از جایی که شما گفتین رفتیم دیدیم؟
اگر ان شاءالله که خرمشهر مای صبورم خورده باشید. یعنی توی صوفی این خرمشهر مهربون و باصفای ما که در یک زمانی که صدام که 3 ساعته در رو مخواد بگیره حاج حسن،
بله
3 ساعت وقت گذاشته بود چون بین بندر خرمشهر و بندر بسته 25 کیلومتر
بله
سواری، یعنی توی این 23 ساعت هم باید کمتر میگرفتش، اما مردم بزرگ اونجا به همت عزیز از سپاه خرمشهر و یه تعداد بچه های امیدی و بچه های خرم ها تنان بزرگی کردن که در تاریخ ثبت شد. 34 روز طول کشید تا اونجا رو گرفتن.
بله.
اگر اونجا رو رفتید تلاقی رو میتونید ببینید، بندر و گمرک رو میتونید ببینید، با حتما موزه خرمشهر رو برید که بچه های حفظ آثار کار خیلی قشنگ کردن، این آثار رو نگهداری کردن، فضای ماندگاریه حتما انشاءالله محل شهادت یعنی فرهانی ها توی آبادان ببینید.
بله.
تو حضورگی فرهانیان پالاشه آبادان هم از نظر
انگاره این خانواده فرهانیم توشون شهید حاج آقا اگه یادم
ولو مریمشون بین شهیده دفاع مقدس تو خرم توی آبادان به شهادت رسید.
بله.
اگر انشالله رویش تشریف ببرید اونجا فکرم هم اونو دیدن داره هم پالایشگاه عظیم آبادان رو که بخشی از بنزین کشور رو تامین میکنه و هم الحمدلله چرخوش به مردم داره فضای بسیار صمیمی استفاده میکنن.
بله.
حتما واقعا مردم نازنین و مهمان نوازی دارن آبادان اهواز خرمشهر، اینقدر ما رو شرمنده لطفشون کردن.
معمولا مردم های جنوب همه خونگرم.
خیلی خونگرم.
حاجا آره واقعا ما رو غریبه نبودیم. حاجا ما خیلی مواظب شدیم این چند روزه.
قربونت برم حاج حسن، خوشم ان شاء الله برگشتن اهواز توقف بکنید، قرارگاه راهیان نور هم خونه خدمت کنیم هم در خدمت شما باشیم.
زنده باشید. حتی سر میزنیم به خیلی سلام ما رو برسونید حاج آقا.
خدا شکرانه. ممنون شما هستیم.
زنده باشید.
تشکر می‌کنم حاج خانم.
قربون شما. خدا نگهدار.
حاج آقا ارادت ویژه خدا نگهدار.
ویژه من از شما خواهم بود. تشکر
من ویژه در خدمت شما. حتما
میام.
خب چه گفتگوهای خوبی داشتیم این روزا، حداقل یکیم تنها نبودیم باش حرف می‌زدیم.
من میام یه بار دیگه بریم موزه خرمشهر رو ببینیم.
برام
کافی نبود زود اومدیم بیرون.
اصلا همونجا هم شاید اگه مشکل داشتیم زنگ می‌زدیم با یه حاجتی موافقی.
چرا که نه.
بسیار خوب. ما داریم باک کپره.
خدا
مسیرم که همیشه خوب آدما مهربون. برو که رفتی.
بزن که بریم.
برو.
حجت الاسلام و المسلمین مانده.
اینجا مهمانی شهداست. معمولا میزبان از اون چه که دارد از میهمان پذیرایی میکنه. هر کس آمده است اینجا از مادی پذیرایی بشود آدرس رو اشتباهی اومده. شهدا از مادیات خیلی نداشتند، خیلی نداشتند. هر کس آمده است اینجا، ببخشید این تعابیر رو میگم، هر کس آمده است عکسش بیفتد اینجا از این پذیرایی ها خبری نیست. اینها تازه شبای عملیات پلاکشونو میکندن. گفتن چرا پلاکتو میکنی؟ گفت هرچی فکر کردم دیدم یاران امام حسین تو کربلا پلاک نداشتن. شما خواهر و برادر رو مهمان این جلسه شدن، مستقیم یا غیر مستقیم، یک لحظه کنیم ببینیم شهدا چی هستن به من و شما مارمون کردن. من خود شهدا مدد که چون خداوند به نقیب و امثال بنده این لباس مقدس شیدند، لیاقت هر فا و اهل بیت و شهدا رو بزنیم، رو سنار اهل بیت و غیر خدا و شهدا رو بکنیم، دهان ما رو ببندد و ما رو لال کنه غیر خدا و غیر